ما توی این جلسه 28ممون که 19 آذر ماه هست انشالله بخش دیگری از اشعار رو از اشعار 79 به بعد رو انشالله میخوایم بررسی کنیم، اگر بتونیم، یعنی 80 میشه از آیه 80 به از بیت 80 به بعد، حدود 130 بیت هست که این قصیده به اتمام برسه. ما توی این فاصله اگر بتونیم امشب به 105 برسیم که به نظر من ایدئاله، اگرم نه که هیچ اصراری بر هیچ گونه سرعتی نداریم، چون ببینیم که چی پیش میاد و بحث اصلا کجا میره و خیر و فی ما بقا. اما اگر اجازه بدین من یه مختصری از جلسه پیش، حتی دو جلسه گذشته، یه بخشش مال دو جلسه است، بگم که سر مطلب دست دوستان باشه و رشته رو گم نکن. ما هفته پیش یک نکته رو استاد فرمودن که خیلی مهم بود، کلی هم بود، در مورد همه اشعار جناب ابو طالب بود و اون این بود که ایشون در بالاترین سطح دارن شعر میگن، زیادم دارن شعر میگن، کم شعر نمیگن، و با این کارشون یک دفاع عمومی دارن میکنن از قرآن، به این نحو که تمایز بین شعر و کلام وحی رو، در واقع تمایز بین عبد و اله رو با این اشعار خودشون به رخ میکشن. آموزه هاشون آموزه قرآنیه، بازتاب بازتاب قرآنیه، ولی تعداد اشعارم قابل توجه هست. سوره ها داره مرور میشه، گاهی حتی سوره هایی که هنوز نازل نشدن و جلوتر هم هست. اما این نکته خیلی مهمه که همه بفهمن این شعره و شعر فرق داره با کلام وحی، و کلام وحی رو یه وقت کسی شعر و ساخته بشر فرض نکنه. و این دفع مهمترین شبهه آن روزها و امروز که در واقع این اتفاق افتاده. در توضیح این که حالا مثلا اگه شعر باشه چی میشه، گفته شد که توی شعر اصالت با استعاره و مجاز تو قرآن، حتی اگر این رو جاهایی هم بتونیم داشته باشیم، اصالت با اون نیست و با اون عینیتی است که شخصیت ها عیناً وجود دارن، رخدات ها عیناً وجود دارن، ممکنه حالا یه دلالتی هم داشته باشن دیگه، شاید اسمش استعاره و مجاز نباشه. ما به همین روش اتفاقاً به دلیل شعر بودن اشعار جناب ابو طالب، به همین روش استاد در واقع اسامی عناوین رو ضمن نیم نگاهی به اینکه شخصیت تاریخی دارن یا ندارن، بیشتر تحلیل جریانی میکنن. یعنی از اسامی که از اون ابتدا راجبش صحبت کردیم، اونها رو به معنا برمیگردونن، با اون دلالتایی هم که تو خود اشعار وجود داره تکمیل میکنن و در واقع استفاده معنایی و جریانی میکنن از مفاهیم. این نکته رو ما تحت عنوان، استاد گفتن تحت عنوان شاکل شناسی اجتماعی میتونیم از جناب ابو طالب سراغ داشته باشیم که اینقدر جامعه رو خوب میشناسه تو اشعارش و افراد و اشخاص اشاره میکنه، ولی گفتیم همونطور که گفتیم این افراد و اشخاص نماد هستن به خاطر طبع شعر و طبیعت شعر، این باید اینجوری معنی بشه. یه جبهه‌ای ترسیم شد که توش اسید و بکره و خالدها اون جبهه رو ساختن و در درون اون ابی‌ها و عبد یغوث‌ها و عثمان‌ها و قنفذ‌ها در واقع نقش دارن، چیزی شبیه ازن بعث اشقاها شکل میگیره که ما تو سوره مبارکه شمس در مورد اینکه چگونه ثمود ادهی رو برانگیخته کرد، این جامعه چجوری اشرار خودش رو مسلط میکنه، این رو توی جلسات گذشته راجبش صحبت شد. و اینکه اسید چیه و بکره چیه و خالد چیه، ابی چیه، عبد یغوث چیه، عثمان و قنفذ چی هستن، اینا رو قبلا راجبش صحبت کردیم. جلسه پیش به این اسامی یه تعداد دیگه اضافه شد، مثلا نوفل و سبیع که دو تا گروه معارض بودن، که نوفل بیمبالات، نماد بیمبالات، و سبیع حسابگر مفرط، یه افراط و یه تفریط. برایند این دوتا کلکل و سلب آرامش و دعوا و در واقع خطر، ایجاد خطر توی بزنگاه هست. و این گاهی اوقات هم تعبیر یه جای دیگه این نوفل و عبد شمس شد. باز نوفل میشه اون لاوبالیه و بیمبالاته، اون عبد شمس میشه مثل سبی میشه اون حسابگره، که اینا در نتیجتاً ضربه میزدن به منسک حج این و حیات اون جامعه و توحیدی بودن اون. یه اصطلاح دیگه ای پیدا شد تک به اسم ابو عمر. ابو عمرو هر جا دیدین مثل این واو گذاشتن که مثل عمر نخونیمش، میگه ابو عمر باید بگیم. این ابو عمرو فرمودن استاد جاری ساز دشمنی در عوامه، مثلا با دو به همزنی، با غیبت، با هرچی که هست، به طوری که پیوسته و متصلا آهنگ دشمنی ساز میکنه توی جامعه. ابو عمر نماد یه همچین چیزیه. کاری که میکنه اینه که پیامبر دائما باید درگیر با دشمنی باشه تو بستر و هوای عمومی جامعه، اینطوریه. یه تعبیر دیگه ای پیدا شد به اسم ابوالولید، شد نماد اون دست پرورده‌ای که کمکش کرده جناب ابو طالب مثلا تا به زایش برسه، به تولید برسه، به باردهی برسه، ولی لگد زده و ناشکری و ناسپاسی کرده، رفته توی اون جبه. تعبیر بعدی عتبه است. عتبه نماد اقشار آسیب پذیرن که علل قاعده به خاطر آسیب پذیری باید بهتر بفهم زهر جاهلیت و طرفدار حق بشه، اما نه تنها طرفدار حق نمیشه که اتفاقا توی دشمنی با حق آسیب پذیرتر هم میشه، یعنی به خودش ضربه میزنه ولی مقابل حق هم داره میایست. تعبیر بعدی ابو سفیانه، نماد طراحان و سیاست بازانیه که منشأ مکرشون شجاعت نیست، ترس، مکر ترس پایست، آدم های پشت پرده ولی به شدت ترسو و دشمن های خطرناک اما ترسو. تعبیر بعدی مطعم بود که معنی سفره‌دار داره، دلالت به سفره‌دار داره، به یک اعتبار میتونست خطاب به همه اهل مکه باشه و خیلی هم برای حضرت مهم بود این کسانی که در واقع این سفره‌داری رو و این قضا دادن به حجاج رو مخدوش میکردن مورد لعن حضرت قرار گرفتن. مثلا نوفل و عبد شمس رو به این دلیل لعن کردن که این اختلال رو به وجود آورد. خب مطعم میشه سفره‌دار، به تعبیری همه مردم هم. حالا ممکنه یه گروهی زبده تر باشن توی این ماجرا و همکار ابو طالب بودن توی این مسئله و برای ابو طالبی موضوع مهم بود. یه دوگانه بعدی داریم، بنی خلف و غیاطله، که اولی بنی خلف ذخیره بودن، ذخیره هایی هن، همیشه درجه دوهایی هن که برای کنار زدن شایستگان از اونها استفاده میشه. هنگامی که بنی هاشم رو تو کنار بزنی باید جاش پر بشه دیگه، وقتی اونها رو بفرستی تو شعب و محاصره باید جاش پر بشه، اینجا بنی خلف میاد توی کار. و دومی که غیاطله باشن اون افرادی هن که شأن متمدن دارن اما رویهشون رویه اعرابیه، به قولی هارن، به قولی بیمبالاتن و اون حالت ویرانگری هم توی این بیمبالاتیشون دارن. خب دو نکته مهم. عمده شخصیت ها تو تحلیل حضرت ابو طالب دوتا دوتا معرفی شدن، خیلی هاشون مثل نوفل و سبعی یا نوفل و عبد و شمس یا بنی خلف و غیاطله، قبلتر ابی و عبد یغوث، عثمان و قنفذ، اسید و بکره یا اسید و خالد، اینا دوتا دوتا معرفی شدن. این دوتایی ها دلیل داره، این دوتا یا دو سر افراط و تفریط هایی هن که برایندشون پایه های غیر عقلیه، عاقل نبودن. همون چیزی که تو قرآن رمزگونه از یعجوج و معجوج یاد میکنه و نام میبره. این نکته خیلی مهمه. بازم ما جلوتر بریم هم تک داریم هم دوگانه داریم. من اینایی که رنگشون رو زرد کردم بیشتر اون دوتاییاشون مشخص ترن، سه تا چهار تا، حداقل چهار تا گروه دوتایی دیگه خواهیم داشت برای اینکه تکمیل بشه اون سیستم شخصیت هایی که در واقع داریم در موردش صحبت میکنیم. و نکته مهمتر، همه شخصیت ها و رخدات ها تو خونه خدا و بستر اون دارن به حرکت در میان و نقش دارن و خوب و بد معنی پیدا میکنه، معنی پیدا میکنن اصلا. و همه زهر اینها و زهر بدی اینها خودشو توی منسک، ریختنش توی منسک خودشو نشون میده. و این سیمای دشمنی و تقابل با توحید، این نکته مهمه که تبادر عاشورا و حتی پیشبینی و تدبیر برای عاشورا رو هم دلالت میده. این مجموعه نکاتی بود که استاد توی جلسه پیش فرمودند و ما هم استفاده کردیم و امروز از شماره 79 تا هر جا که برسیم میخواییم بخونیم و صحبت کنیم. آیا خوب تو این گریز اول نکتهی دارین؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. که چند تا نکته به ذهنم رسید. اول این که تاریخ مرتب تکرار میشه و به نظرم شرایط الان جامعه ما شبیه به همین اشعاریه که شما دارین میخونین و در واقع ظهور و بروز همه این موارد رو شما الان میتونید در سطح جامعه ببینید، هم جامعه خودمون هم جامعه جهانی، ویژه در سوریه و دمشق میتونید اینا رو کامل مشاهده بکنید. یعنی الان از اون هفته تا این هفته خیلی چیزا بر ما واضح شد یا واضح میشه که افراد پشت پرده، افراد طراح روی کار، افراد مزدور، افراد همه اینا در واقع شخصیت هایی هست که قابل انتباهه و خیلی خوب میشه اینا رو دید. نکته دوم اینه که وقتی که جریان های باطل دیگه جریان های باطل هم میرن میل میکنن به وحدت، تقریبا یه یک پارچگی درشون ایجاد میشه. اینا یه همگنی یا همگونیه تصنعی به خودش میگیره و در لابلای این همگونی عمر نحس و کثیف خودش رو ادامه میده. یعنی وقتی که به ناب دلائلی که انقلابی وجود میاد و مجبور میشه که این یک پارچگیش به هم بریزه، همه مواردی که حضرت ابوطالب مطرح کردن ظهور پیدا میکنه و این نویده آمدن منجی و استقرار حکومت حق. چرا؟ چون اون باطل از حالت یک پارچگیش خارج شده و حرکت های مزاحمی رو برای خودش تولید میکنه و خودش به تدریج و رفته رفته خودش رو مزمحل میکنه. ازا این شعرهایی که شما دارید بخونید مثل اینه که پایان شب غم‌انگیزی است که بعدش با فجری همراه میشه و پیامبری در مدینه طلوع میکنه و آثار ری بطر را برطرف میکنه. این برداشته شدن سد از یعجوج و مجوج اسمش، یعنی اینکه یعجوج و مجوج توسط کفری یک نواخت جلوشون گرفته شده، بعد که این سد برداشته میشه توسط ولی از اولیای الهی یا انقلابی از انقلابهای الهی، یعجوج و مجوج از من کل حدب ینسلون از هر سوراخی شروع میکنن به آمدن رو، و این نوید پیروزی و نوید اون فجریه که یه منجی استقرار پیدا میکنه. این شکل ابیات اینطوریه و ما هم الان در همین شرایطی بندلیم اتفاقات امروز ما در سوریه نوید و فتحی عیانه از به هم ریختگی جبهه کفر که خودش شروع میکنه خودش رو مزمحل کردن و آسیب رساندن به خودش. البته توی این آسیب رسانی خیلی از مردم هم ممکنه آسیب ببینن که ما باید دعا کنیم که کمتر آسیب ببینن. دغدغه اولیای الهی همین آسیب دیدن اقشار محرومه که انشاءالله کمک امام زمان همه دعا کنیم که این اقشار در هر جایی هستن، در هر بلادی هستن، از کید این یعجوج و مجوج ها انشاءالله مسئول باشن. با دعا ممکنه خیلی از این مشکلات رو بشه حل کرد و خیلی از این خانواده هایی که در معرض ظلم و تعدی هستند رو نجاتشون بدیم. خطرش فقط همینه، ولی بشارت بزرگی در آمدن منجیه. من کاری به قرائن ظهوری و ملاحم ندارم، بر اساس آیات قرآن بزرگترین ملاحم آزاد شدن یعجوج و مجوجه که صد برداشته میشه یک نواختی نظام کفر و دست میره، همین که یک نواختی نظام کفر و دست میره، اینها در این حال که تکثر دارن ولی خودشون رو شروع کنن به نابود کردن. خب ما میشنم
یه نکته برداشت. چون این مدل رو بردیم رو سوره کهف، فقط از باب تکمیل و ویرایشش دارم میپرسم. توی اون ماجرای ذوالقرنین، جناب ذوالقرنین وقتی میره وارد اون اقصا و اون نقاط دور میشه، از او خواسته میشه، اول که اینا لایفقهون بودن، بعد در ظاهرا معاشرت با ذوالقرنین جهش فرهنگی اتفاق میفته و یفقهون میشن، تا جایی که خودشون سفارش سد میدن به ذوالقرنین.
اون سوره انبیاء،
آها، اون حدب ینسلون انبیاء رو میگه.
بله، و حرامون علی قریت اهلکنا انهم لا یجمعون حتی اذا فتحت یعجوج و مجوج.
به هر حال یعجوج و مجوج اونجا با اینجا رو یکی نمیگیریم؟
نه فرق کن.
خب یعنی متفاوت میشه.
متفاوت. آره، این قاعدش قاعده آیه 95 96 97 سوره انبیاء، حتی اذا فتحت یعجوج و مجوج و هم من کل هدف یصلون و اخترب البعد الحق و اذا شاخصت و ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کلنا فی غفلت من هذا و قد کلنا ظالم.
خیلی عالی.
به صورت واضح این حرامون و حرامون علی قریت اهلکنا انهم لا یعجوج حتی اذا فتحت یعجوج و مجوج و هم من کل عدم ینسلون و اخترب الوعد الحق و اذا شاخصت و ابصار الذین کفروا. انقدر این بعد هر نزدیکه که افسار کسان، چشمایی که کسانی که کفرو شاخص هست، یعنی از ترس مرگ بیرون زده است. یا ویل لنا قد کننا فی غفلت مکان قد کننا ظالمین. به طور واضح این نویده و حرام الا قریت اهلکنا مربوط میشه به یه قریه ای که یک پارچه سیاهه، یک پارچه ظلمته، یک پارچه کفره. حتی متحد یعجوج و مجوج، بعد میاد یه انقلابی یعجوج و مجوجش چیکار میکنه؟
فعال میکنه،
فعال میکنه، از یک نواختی خارج میشه و هم من کل ادبیات
و تجمع میکنن در واقع.
بایستی اینا در واقع اینا از هر سوراخی چی میشن؟ یعنی در واقع از اون لانه هاشون
سرازیر میشن،
سرازیر میشن، میان رو دیگه از اون قیبشون خارج میشن، میان رو اینا یعجوجند و مجوجند، یعجوج و مجوج. علاقه شن شما نگاه میکنی ترکیه اومد بیرون، قبلا خودشو مخفی کرده بود دیگه، نه؟
بله بله،
اون یکی خودشو مخفی کرده بود دیگه، نمیتونه مخفی کنه. حتی فتح یعجوج و مجوج اومدن رو. آها خوبه دیگه، آفرین، یا جلو کارت دارم. اختر بر وقتر بر وعد الحق فیضای شاخصتون افسار لذین کفرو، یا جلو بیا بیا. حالا اینا اشعار رجز رجز گونه ابو طالبه که نوید فتح میده، یعنی داره چیکار میکنه؟ داره اینا رو در واقع شرایط رو طوری داره ترسیم میکنه که
ما بهش میگیم تدبر دیگه، داره تدبر میکنه عاقبت رو میبین.
حالا شما ببینید، نشون به اون نشون که من که بقیه شرای شما رو که ندیدم چیه که،
بله،
ولی نشون به اون نشون که دنبال شعرها به سمت چی بره؟ به سمت
ازمهلالین،
ازمهلالین و اقامه حق باید بره.
بله،
اگه این طور شد که میشه همین آیاته،
همین طور رو. همین طور من میخونم ببینید چجوری. و نحن سمیم، بعد از این حالا با این بالاتر داره راجب چی میگه؟ بالاتر داشت همین ساختار چند تا از این نمادها و اینها رو داشت میگفت. و نحن سمیم من زعابت هاشمی و آل قصی من ال و آل قصی فی الخطوب الاوائلی. ما نژاد اصیل بنی هاشم و آل قصی هستیم که از قدیم در امورات مهم مشارکت داشتیم، یعنی مجد و بزرگی ما از قدیم و ایام بوده، یعنی ریشه دار بودیم ما.
ما باید اینو بخونیم اگه خواستیم بخونیم، ما باید بگیم که ما از آل علی هستیم، از ریشه شیعه اثناعشری هستیم و پشت ما به علمای بزرگی گرمه که یکی پس از دیگری آمدند و آثاری از خودش رو گذاشتند. یعنی این در مثال مثل معرفی ماست برای دشمنان.
بله، فکان لنا حوض السقایت فیهمو و نحن الدری من غالب و الکواهلی. کار آب دادن به حاجیان این سقایت از وظایف ما بوده و ما از همه قبایل بالاتر و پناهگاه و تکیهگاه آنها به شمار می رفتیم. حالا این من غالبن، غالب و گاهی به عنوان خود یه قبیله می گیرن، گاهی هم می تونیم اصلا تو همین شعر هضم شده ببینیم. فما ادرکو زهلن بلا صفکو دما و ما حالفو اشرار القبائلی. قوم ما دشمنی و کینه در دل پنهان نکردن، ما دلمون خیلی صافه و خونی هم پایمال نکردیم، یعنی مجرم هم نیستیم، چیز نیستیم، جنایتکار نیستیم و با قبیله های شرور و فتنه انگیز هم همپیمان نشدیم. یعنی پاکی اجتماعی رو در واقع به رخ میکشه تو این 81. قشنگ شما میتونین بگین که ما حتی تو جنگیدن با اسرائیل هم رعایت مردم عادی و غیر اونو میکردیم، ما چنین بودیم. این خیلی جالب، ما هرچی میزد اطفال و زنان رو میزد، این ور حزب الله هرچی میزد نظامی و ساختار تجهیزات و اینها رو میزد. بنی امتن مجنونتن هندکیتن بنی جمع عبدون لقیس ابن عاقلی. دشمنان ما از قومی کمخرد و دارای اصلی هندی هستن. منظورم هم بنی جمعه که برده های قیس ابن عاقل هستن. داره یه گروهی از همین قریشو، یعنی متعلقات قریشو که به عنوان بنی جمع یا جمعه بعضی جا گفتن معرفی میکنه، ولی اصالت اینا رو میگه بنی عمه، یعنی فرزندان والا مثلا کنیزی بودن که مجنونه‌ای بوده که چیز داشته، ریشه بیگانه داشته، حالا این بیگانه رو برده مثلا مدل هندی اون رو لحاظ کرد.
مجنونه به معنی کسی که ساحر بوده، هندکی هم یعنی که نوع سحرش از هند اومده، اینا از قدیم ریاضت میکشتن بر اساس ریاضت با جن ارتباط پیدا میکردن. بنی عمه مجنونت هندکیه و بنی جم یه گروه دیگه هم بودن که اینها اصالتا
میتونه چیز باشه حاج آقا، همون حالت بدل داشته باشه بله. یا عطف بیان باشه، یعنی بنی امتن مجنونتن هندکیتن کیه این؟ بنی جمع عبدون لقیس ابن عاقلی، این توسط قیس ابن عاقل چیز شدن، این ملحق شدن. پس اینو میبرید شما به سمت مدل سحر هندی.
بعدم البته من خیلی ممکنه این بنی جمع رو عطف بیان نگیرم.
خب اگه نگیرین بنی عمه میشه و بنی جمع.
آره اتفاقا بدل میخوام بگیرم.
بدل نگیرین، میخوای نگیرین.
نه عطف بیان بگیرم عین هم میشه.
آره
ولی بدل بگیرم میتونه جدا باشه.
بله بله.
بعد میشه بنی جمع عبدالله قیس ابن عاقلی. سن که این قیس ابن عاقل افته یه سری افرادی رو از جای مختلف اجیر کرده بود، این در رو به عنوان برده اینا رو از جای مختلف
که یعنی بنی جمع هم مزدور تلقی میکن، اجاره ای، مزدور، مزدور خریداری شده، مزدور.
غیر این که بنی جمع رو مزدور اجاره حساب کنم، این مثلا قیس ابن عاقل، البته من که نمیشناسمش، ولی احتمالا اینطوری بوده که رامی افتاده در شهرهای مختلف و برده هایی که یه افرادی که حالا اونا که برده نبودن، افرادی که یه توانهای خاصی داشتن اینها رو سعی کرده جلبش میکنه و بیارتشون به بهانه های مختلف بیاره در
مکه.
بله در واقع اینا بنی جمع انتخاب شدگانه از بردن که اطلاعات خاص یا کار خاص یا فن خاص
نخبه، نخبه های
قیبی بلدن.
من غیبی، غیبی
بله،
یعنی مرتبط با بنی عمه میدون میبینیدشون.
بله بله.
خب فرقشون چیه؟
ببین طبق همین اینا یکی میشن، ولی یکی میشن که فرایند جمع آوری اینها رو داره بعدش مطرح میکنه، یعنی اینا در قالب بنی عمه، در قالب بنی جمع در واقع گرده هم اومدن و میدونید یه موقعی یه کسی بلده بره یه جایی یه جایی آدمای خاص رو شکار کنه و بیاره یه جای دیگه، اونها رو شاید هم به عنوان بلده هم اول کار نموشه، به عنوان های مختلف، مثلا خدمتکار،
بله،
مثلا یه چیز در این طوری که بیاد و وارد کنه توی زندگی هایی که مال اشرافه و اونها رو میتونه خیلی نسبت به مخالفینشون برتری بده.
به خاطر آدابدانی و نرم افزار نوکری در خدمت اشراف که بلد بودن.
بله، اینا وقتی که بلد میشن که با غیب ارتباط داشته باشن، نحوه مثل بلا تشبیه، بلا تشبیه، شما برای باغاتتون بیرین سگ مثلا اجاره میکنی،
بله،
برای پیشرفت امور مالیتون هم میرین یه برده ای میگیرید که غیب بدونه.
بله،
قدیما این کار خیلی بوده، یعنی افرادی یه توانهایی داشتن از که الزامنم در طبقه اشراف نبودن، ولی اینا میرفتن میگشتن کسانی که استعدادهای خاص داشتن، اینا رو میوردن توی این زندگی اشرافی و حتی ورقه زندگی اشرافی نوعی. خیلی اغلب زندگی های اشرافی از ارتباط با غیب فعال می شده از این افرادی که این طوری بودن. حالا به هر حال این یه جریانی رو داره مطرح میکنه از بردهداری مدرن. در زمان ما داریم راجع به بردهداری مدرن حرف میزنیم، الان از سائل که شما بردهداریتون خیلی مدرنه، به مدرنیه اون زمان قطعا نمیرسید. آره.
حال من یه معید پیدا کردم برای فرمایش شما در مورد بنی جمع.
بفهم.
ما توی بهار هست که وقتی بحث ولادت حضرت رسول و بشارت اون مطرح میشه، کاهنا یه ترسی به تنشون میفته. یه کاهن خیلی مشهور و مبرزی به اسم ستای که اصلا اونقدر لاغر و ریاضت کشیده بوده که روی تخت اصلا انگار که تا می شده بهش گفته بودن ستای، می گفتن ستای. وقتی اون میاد وارد مکه میشه برای اینکه شناسایی کنن با یه کاهنه دیگه ای به نام زرقا، میان داخل چیز میشن، داخل در واقع مکه میشن برای شناسایی مادر حضرت رسول که باردار بودن و کشتن حضرت رسول. اونجا یه ولوله میفته تو شهر و خیلی ابوطالب اونجا فعاله، میاد توی ظاهر خوشامدگویی به این کاهن، مثلا نابینا هم بوده و اینها، میگه که ما مردمی از جمع هستیم. بعد کاهن میگه که نه، تو از اصیل ترین این خانواده هستی که مثلا بنی هاشم است و اینها. یعنی یه جورایی میخواسته آزمون کنه ابو طالب، یه تدبیرهایی داره، اون ماجرا خیلی مفصله و تدابیری داره در مدیریت اونها، بعدم سوء قصد میکنن و بعد ابو طالب مدیریت میکنه اینا رو بیرون میکنه و اینا در واقع چیز میشن، از اونجا به اصطلاح جاده رو میگیرن و میرن. ولی نکتهی که وجود داره اینه، این تیکش الان با توضیحاتی که شما دادید برای من جالبه که چرا باید ابو طالب به اون کاهن بگه ما مردمی از جمع بنی جمع هستیم. این حتما به دلیل یه مدل ظاهرشو دارم میگم، یه مدل خوشامدگویی، یه مدل قرابتیه که چه بسا اون قسمتی از شهر که میزبانه کاهنها در سراسر دنیای اون روز بوده و میپذیرفتند و اینها، اون این قبیله باید بوده باشه. نمیدونم منظورم رو رسوندم، متوجه شدین استاد؟
بله بله.
الان حداقل اینه که تقریب ذهنی ایجاد میکنه بین بنی جمع و کهانت. بنی عمم که گفتین به هر حال اینا در عمل اینا با هم دیگه یکی شدن، این خودش راز بدل قرار گرفتن و چیزم هست. من تا حالا حس نکرده بودم فرق بدل و عطف بیانو. بدلم یه جورایی این همن ولی با سنجاق چسبیدن به هم.
بله.
یعنی اون با اون بنی عمه و بنی جمع به هر حال با هم حساب میشن، اما به هر حال دوتا و اینو شما به عنوان بدل گرفت. خیلی بریم بعدی.
بله.
و سهمن و مخزوم، الان یه دوگانه دیگه درست شد، بنی سهم و مخزوم، بنی مخزوم. و سهمن و مخزوم تمالو و علبو علینا العدا من کل تملن، بعضی هم گفتن تفلن و خاتلی. میگه افراد فاسد و بیارزش از دو طایفه سهم و مخزوم برای جنگ و دشمنی با ما جمع شدن و همدیگر رو به دشمنی با ما در واقع تحریک کردن. چجوری تحلیل میکنین سهم و مخزوم رو؟ یه جایی یادمه راجب گروه هایی حالا با دو طایفه دیگه ای بودن صحبت کردیم که اینا سفهایی داشتن که در واقع می اومدن پیامبر رو یا مسخره میکردن یا آزار میدادن و اینها. این هم الان همون شکلی میشه؟
وقتی که دشمن میخواد دشمنی کنه میاد نیرو چینی میکنه، بعضی ها میان خط مقدم، بعضی ها میرن پشت، بعضی ها میشن اون عقبه معنوی، بعضی ها میان تکثیر انداز میشن. این سهم و مخزوم باید که در رو در رو می جنگن.
آها.
و شکل قیچی عمل میکنن، قیچی میکنن. کلن برای جنگ و عملیات شکل عملیات باید شکل قیچی باشه، یعنی یکی از یه طرف از یکی دیگه در یه طرف دیگه اون افراد رو محاصره کنه تا بتونه از پا در بیارتش.
در واقع مقدمه سپاه با دو نقشی که در واقع هر کدوم تیغه ای هن برای بریدن.
بله.
خیلی خوب. و هست بنو سهم علینا ادیه ها. حالا این بنو سهم تو دل خودش ادیه داره، همین طایفه خلیفه دوم. ادیه ابن کعب فحتبو بالمحافلی یا فحبسو بالحمائلی. حالا اینجوریه که بنی سهم ادیه ابن کعب رو برای جنگ با ما تشویق و تحریک کردن و مجالسی ترتیب دادن تا برای ما نقشه و نیرنگ بچینن. چی میشه؟
این شما میگه خلیفه دوم.
بله.
از بنو سهم بود.
نه، بنو ادعیه که هم راهی با بنو سهم داره.
آه، بنو ادعیه در واقع هم نایم که میخوان تحریک کنن. شما فکر کنی در زمان خودشون اینا نمره یک اون آدم های بنی ادعی بودن،
یعنی نمره یک. آها آها، خودشون خود خلفا خلیفه
نمره یک های اینا بودن. شما تو فکر کن بقیه شون چی بودن،
یعنی یه تیراژ بالا عمر داری. این میشه
نمره یکه خوبشون اون بوده،
جنرالشون. خب خیلی جالب.
چقدر جالبه ببینید، وقتی شما میخواید به جنگی اون کسی که میره جلو رو به یه آدمه بد قیافه زمخت که ترس افراد رو برانگیخته میکنه انتخاب کنی، نه اینکه یه آدم خوشگل انتخاب کنی که
بله
اودعی ابن کعبی ها اینجوری بودن، خیلی نخراشیده نتراشیده
بدتراش بودن، خلاصه
ترسناک بودن. اصلا شما نگاهش میکردی ترشه به بدنت میفته.
بله یعدون من قید علینا اکفهم بلا ترهو بعد الحما و تواصلی یا بلا قوت بعد الحجا و تواصلی، از شدت خشم و کینه نسبت به ما دستانشان را گاز میگیرند، اما تو میدون جنگ با وجود حمایت و پشتیبانی از هم نتونستن انتقام کشته شدگانشان را بگیرن. انگار داره دلالت میده با تو تقابلشون با بنیاش.
شما نگاه کن از اون شعری که امشب شروع کردی، آرایش دشمن رو برای پیامبر داره یکی یکی مطرح. توی این آرایش به اون قبلا شخصیت ها بود، الان آرایش. آرایش با شخصیت فرق میکنه. آرایش جنبه چیدمان داره، صف داره، مثل سوره صف بنیان مرسوس جوریه.
بله بله. داری
یه جریانه بشون کشی میکنی، داری انتخاب یار کشی میکنی. حالا ببین چقدر جالبه، از اولش از مجنونه هندکیه شروع کردن
یا پشتن احتمالا
اینا پشته. آره چرا باید پشت باشه؟ چون اینا با وجود این که قدرت خیلی زیاد دارن ولی اعتبار اجتماعی خیلی زیادی ندارن. چون کسی کلن از کهانت خوشش نمیاد ولی دزدکی استفاده میکنن ازش. همین الان هم تو دنیا همینطوره. انگلیس و آمریکا از کهانت استفاده میکنن ولی مقاله های نمیدونم هوش مصنوعیشون رو به طور به شما نشون میدن.
آره با کلاسشون
خیلی کروات زدشون رو میارن جلو، ولی در واقع داره از کهانت استفاده میکنه و نظام کهانت دارن، یعنی براش نیرو تربیت میکنن، ساختار دارن، نظام آموزشی دارن، نظام تربیتی دارن، ولی رو نیست. یعنی شما به هیچ وجه دست شما بهشون نمیرسه، ولی با وجود این که اینا اخبار غیبی رو انقدر شنود های مختلف دارن که همین الانش هم که ما داریم حرف میزنیم شنودمون دارن میکنن، با وجود این شنود های غیبی دارن، یعنی مرکز الهام های غیبی وصل میشن. البته از همون جا میخورن دیگه، به هر حال اینا چیدن دیگه، خبرشون خیلی معتبر نیست، بعد بعضی وقتا هم تشخیصاشون خیلی هول میکنن، کمان که همین الانش هم همین اتفاقات داره میفته. یعنی اینا به این کهانت اینا اتکا میکنن دیگه، خریت هایی میکنن که
خودش به باد میده.
اگه مثلا الان بری به آمریکا و روسیه بگی با چرا اومدی دمشق و به این روز انداختیم، نمیتونه بگی که من از کهانت استفاده کردم که زشته،
من تحلیل اتاق فکر فلان اینا بوده.
آره اصلا ما اند اتاق فکریم، ما داریم از فکر چیز آینده پژوهی داریم، نمیدونم از این حرفا چرت و پرت اینطوری تحلیل میدن، ولی در واقع از کهانت دارن استفاده میکنن. بعد همجا بدترین ها را انتخاب میکنه در یه جایی که نباید اینا انتخاب بکنه، یعنی رو دست کن.
چون پایه جهالته، جهالت دست خودشو میبره دیگه.
این ولی این اولین صفه که فرعون سحرش رو به عنوان اولین صف قرار
میگیم. آج آقا اگه ما صف بندی رو قدیم اینجوری بوده، تقسیمات خمس میکرد، حتی سوتس یه مقدمه سپاه داشتن، یه چپ داشتن، یه راست داشتن، یه قلب داشتن، یه ساقه که پشت سره. این علل قاعده باید ساقه و پشت سر باشه.
پشت سر، بله. حالا سهم و مخصوم چیه؟ سهم و مخصوم اون کسایی هم که لابی میکنن با هم یه چیزی رو به اشتراک میذارن، توافق میکنن، کسایی که در واقع قرارداد میبندن، توافق هایی که الان مثل روس میشه و آمریکا مثل قدرت ها میشن، تمالو، یعنی اینا در واقع اینا هم که دارن صحنه گردانی میکنن که چه نقش هایی توی این معرکه قرار بگیره.
پس این میشه قلب سپاه.
بله این میشه قلب سپاه. بعد میاد سراغ
عدی از بنو سهم، یعنی عامل بنو سهم.
بعد این عدی هیچ دیگه، اون کسیه که میاد روی صحنه، اون کسیه که فرماندهی میدان رو داره،
علمدارشه.
بله.
تو این قلب سپاه علمدارم میخوان دیگه.
حضرت ابوطالب فهمیده که این شما تو چه شرایطی، گفته این شعر رو بخونیم براتون گفتم،
واسه بچه هم گذاشتم که محور مقاومت داشته باشن. خب میگه که لیالی اذ کنا غضبنا لنصرهم لیالی صابوهم به سم العواصلی. میگه ای شب بشه ما غضب کنیم و بر اونها غلبه بکنیم. داره این سمت سپاه خودشو میگه. و شبی که صابوهم به سم العواصلی، بکشونتشون به سمت هجله در واقع مرگ مثلا، یه همچین چیزی. یه جور
حالا چرا اینجا شب میگه؟
به خاطر چیزش داره میگه، به خاطر در واقع عملیات داره میگه، قافلگیری.
اینجا هم ستا شبیه اون، البته خیلی توی لحفاف هست. یک گروهی که دعا میکنن، شبه دیگه دعا میکنی.
بله 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 بله.
هره که دعا میکنی، یک گروهیه که طراحی میکنن و یک گروهیه که شبی خون میزنن و همش تو شبه میفته.
عجب، شما از مفهوم شب این ستا رو داره بودید.
بله، دعا و طراحی و
شبیخون.
شبیخون
این غافل گیر کرد.
چه سوره عادیات و عادیات زفان که اون مربوط به میدان دارشه، سوره مزمنه مربوط به ان ناشئت الليل اشد وطئا و اقوى مقیلا مربوط به طراحشه. بعد یا ایها المزمل قم اینا مربوط به
دعاگوشه.
باشه،
عادیات غلبه داره، دوتاشو داره با هم.
بله،
یعنی هم طرحو داره هم شبیخونو داره.
پس اگه ما داریم دعا میکنیم، کار اشتباهی که نمیکنیم.
نه، دارین اون سحر رو باطل میکنیم.
آها، آفرین.
شما دارین چیزو میزنید، داری بنی عمی مجنونه هندکیو داری میزنید، بنی جمعو داری میزنید.
حالا هر چقدر شما قوی تر عمل کنی، اون نویز میندازه توش، اشتباه برداشت،
یعنی دستش خط میخوره، زیاد دستش خط میخوره.
بعد اون که خط میده، تصمیم همه تصمیمات غلط در میاد. حالا بگو کی مدیره؟
اونی که موحده و دعا میکنه.
اونی که موحده و دعا میکنه دعاش طوری اثر میکنه که اون هندکیه رو به غلط میندازه. اونی که به کهانت داره، چون یه رو موج اون میره، موج او رو قلقتی میکنه.
خیلی هم عالی. میگه که و ساعت یا و شاید کانت فی لؤی ابن غالبی نفاهم الینا کل صقر حلاهلی. مبارزان شجاع ما که همچون پرندگان شکاری بودند، افراد نادان و احمق طایفه لؤی ابن غالب را از ما دور کردند. لؤی ابن غالب یه اطلاق عمومی هم هست به کل اهل در واقع مکه، ولی حالا این که میگن احمق های اونا رو، خود این، حالا ببینیم خود لؤی ابن غالب رو چجوری تحلیل میکنه.
لؤی ابن غالب کلا از این قبیله ها هستن که کارای پس رو انجام میدن، کارای چجوری بگم، خیلی کارش شرافتمندانه.
حاج آقا لؤی ابن غالب جد هشتم رسول خدا میشه. خب الان اینجا ما داریم فرمایشتون رو دارم میگم، یعنی دوباره میخوایم برگردیم رو همین تیکهی که من میونه کلامتون پریدم. الان ما لؤی ابن غالب رو باید عام چیز بگیریم، عام مکه بگیریم، ولی بله. توشون باید یه سری شایز یا همینایی که دارین میگین، همینایی که هر کار پستی رو میکنن، پستای اینا.
منظور از پست میدونین چیه؟ پست یعنی تحلیل نداره. منظور نباید بگیم افراد نادان و احمد،
خب
باید بگیم افراد که هر چیز هم خیلی آدمانه حرف گوش کنه بدون تحلیل.
خیلی خوب. خب اینجا داره میگه مبارزان ما اینو دور کردن، یعنی اون مبارزانی که داریم گفتیم تو شب سه تا کار میکنن و اون اختزای شب، اینا در واقع این حرف گوش کنای فاقد تحلیل این لؤی ابن غالب، یعنی این ساختار قریش، اونها رو در واقع از دور خارج کردن.
نفهم اومده این کلا این به دلیل اینه که این افراد همونطور که ممکنه حرف گوش بدن اون ور سر و کلشون پیدا بشه، همون قدر هم ممکنه این ور سر و کلشون پیدا شه.
آیه بیان به سمت ما.
آره این
نفهم الینا.
بله یعنی ما یه جمعه جرام کمه، ما خواستیم سیالش که درست کنیم میتونستیم این کارو بکنیم. این خیلی اگه این حرف من درست باشه جالبه ها،
یعنی بعد تکمیلش نکردیم، میتوانستیم بکنیم اما
این کارو نکردیم. ما افرادی که تحلیل داشتن رو جمع کردیم. شما میتونین در کارهاتون افرادی که ممکنه اون بر باشن و ممکنه این طرف باشن که بهشون این حالا اسمای مختلفی بهش میذارید، افراد عوامی که خیلی تحلیل هم ندارن، مثلا یه وعده هایی بدید بهشون، وعده آب، وعده نان، وعده نمیدونم فلان. نه، اینا اصلا پیام بند نوعده آب داد، نوعده نان داد و فقط گفت بیاین قولو بگیم لا اله الا الله طفل. این اگر مثلا پیامبر میخواست وعده ای عمل کنه، قد اقشار ضعیف اونجا زیاد بودن که اذا جاء نصر الله و الفتح هم اون روزای اول اتفاق میفتاد.
بله بله بله. این بیت بعدی خیلی جالبه. ورحتون نفیل شر من وطء الحصا ولم هاف من معد و نائلی. قبیله نفیل و معد بدترین کسایی هستند که سنگریزه ها را لگدمال کرده اند. میدونی یعنی چی؟ یعنی آدمی که دو پا باشه پاشو گذاشته باشه، میگیم حیف نون. سنگریزه لگد کردن یعنی فرصت قدم برداشتن روی زمین رو داشتن، حیات داشتن. تعبیر خودمو میگم تا فرمایش تکمیلی شما رو ببین. قبیله نفیل و معد بدترین کسانی هستن که سنگریزه ها رو لگدمال کردن، در میان آنهایی که پا برهنه یا کفش پوشیده اند. یعنی بین پا برهنه ها و کفش پوشیده ها از همه بدتر کسی که زمین رو لگد کرده، سنگریزه حصا رو لگد کرده، این نفیل و معد هستن. البته به ظاهرش این ترجمه ایست که مستحضرش هستین، ولی اونی که من میبینم تو بیت یه ذره شاید یه کمکی هم متفاوت باشه. میگه و رهتون نفعیل، یعنی گروهی از نفعیل که شرون من وطء الحصا، که در واقع بدترین کسایی هستن که زمین رو لگد میکنن، ول اما هاف از بین پا برهنه ها، من معد از پابرهنه های معد که داریم راجبش صحبت میکنیم، و نائلی یعنی از بین معد و نائل. نائلم به نظرم باید یه شأن سوم قائل بشیم، یعنی نائل و معد و نفیل داریم اینجا. حدس منه، حدس بنده است، ولی حالا ببینیم شما چی میفرمایید. و رحت و نفیل شر و من وطع الحصا ولم هاف من معد و نائلی. این چیزی که من گفتم نفیل رو به شکل ویژه چیز میکنه، تخته میکنه، یعنی یه تخصیص میزنه از بین معد و نائل که انگار خیلی زیادن، مثلا شاید معنی عموم اعراب رو میداده. بعد نفیلو میاد میگه از این دیگه بدتر و شرورتر دیگه نداشتیم. نمیدونم مال فرمایش شما چی؟
رحت وقتی میگن درسته که گروه اندکن، ولی یه گروه اندکه هماهنگه و یه گروهی هم که توش برای آسیب زدن و ضربه زدن تعدادشون مثلا شما میگین پنجه و علایه یک، نمیدونم نمیشن رهت من که تصمیم گیرهای اصلی میشن. و به نظرم با وجود این که تعدادشون کمه، اولا شورایی تصمیم میگیرن، در ثانی تو شوراشون یه هماهنگ کامل بین خودشون به وجود آوردن. بی جهت نیست که رهت شدن. رهت کلمه خیلی منفعت طلبانه ایه، در واقع بر اساس منفعتی با هم به تفاهم و توافق رسیدن. بعد اینها طوریه که همین فقط راه میرن، سنگریزه ها نفرینشون میکنه. به نظرم این منوطی الحسا در واقع به عدد سنگریزه ها اینها نفرین پشت سرشون هستن. بعد میگه ول بعضی هاشون ها فن معد، درسته؟
بله، معد و نائل.
نائل هم یه قومی هستی، درسته؟
به نظرم معد و نائل قوم باشن، ولی تو این ترجمه همونطور که میبینین به نائل توجه نکرده. نائل رو برده کسی که نعل میپوشه، خب؟ یعنی حاف و نائل رو با هم گرفته، خب؟ من شاید هم درست داره میگه، حاف یعنی پا برهنه، نائل یعنی نعل داره، یعنی کفش داره.
بله. بین این
بی درد سرترش اینه که نائل رو همون نعل بگیرین ها جا.
درسته درسته، حاف بگیریم و نائل، یعنی اینا که امکاناتی برای دشمن دارن و اونا که امکاناتی برای دشمن ندارن. بعد این قبیله را این دوتا رو با هم بگیریم.
آها.
و جفتیم شر و منوط الحسا بگیریم،
این نفیل و معد و
بله.
نتیجه ما این میشه یه نفیل و معد داریم.
بله.
که اینا خودشون میتونن حاف و نائل داشته باشه.
معده که حاف و نائل داره.
آها آها، که توی معد حاف.
ببینید این رهدی که اینجا مطرح میکنه شبیه اون رهدیه که برای قوم ثمود اتفاق میفته.
بله بله،
اینا از این بحث اشقاها و بالا رسول الله ناوت الله، یعنی در رو به اون گروه تصمیم گیرم که
شقی هم
اشقا. بعد اینها یه دشون متمکنن، یه دشون خیلی هم متمکن نیستن ولی تصمیم گیرن.
من یاد یه روایتی هم افتادم، ثمود توی بعضی از روایات گفته مسئله رهتم من الشیعه هست. بعد تو تعبیری که کردن چرا این حرفو داری میزنی رهتم من الشیعه، میگه آخه ثمود ایمانه رو آورده بودن، یعنی علل قاعده مثل شیعه هایی که ایمانه رو دارن بعد مثلا ممکنه مرتد شن یا مثلا هر کار دیگه ای کنن، یه همچین حالت اینجوری گفت. الان این که گفتین هم بردید شما سمت اشقا، هم به این سمت یه جوری شد. یه جنبندی کنین ببینین چی میشه. یه نفیل و معد داریم که چی هن اینا؟
نفیل و ماهگه تو تاریخ نگاه بکنیم قبیله به نظرم خوشنامی نیستن و نه یه خود حالت چیز داره، خیلی بد چیان، یعنی
میشه مثل ترکیه الان ها؟
مثل نه، مثل نسبتشون مجهوله. یعنی اهل کارای خلافن دیگه.
آها آها، اهل ترور، اهل قتل،
بیشتر رو مسائل جنسی هست.
آها.
البته دو تا دستش گردن همه، ولی به نظرم بگردیم آثاری از این پیدا میکنیم.
درسته، خیلی خوب. الان ما یه دو تا قبیله اوباش پیدا کردیم، درسته؟ مثل اون ده نفری که داوطلب شدن بر جنازه حسین ابن علی اسب بتازن که اتفاقا نعلم زدن چیز کردن دیگه. بعد و بعد وقتی بررسی کردن دیدن اینها همشون تو نسبشون تشکیک بوده، یعنی بدنام بودن تو نسب.
بعد اینا مردی ها یه خود بدترن، به خاطر اینکه اون نفعیلی ها ممکنه مثلا داشته باشن، اینا حتی نداشته باشندن. خیلی وارد میشن. در هر حال میدونید این اتفاق که برای امام حسین علیه السلام افتاد، جمع همه اینا دشمنی حاضر اون زمان شکل گرفت و اینا کسایی بودن که تیر خلاص رو به امام حسین زدن، خیمه ها رو غارت کردن. نمیدونم که میگن که یکی اتمی که اسب نداشت، اون تیر نداشت، سعی میزد. اینجوری هم
خیلی خوب. فعبد مناف انهم خیر قومکم فلا تشرکو فی امرکم کل واقلی. ای عبد مناف، شما بهترین قومتان هستید، پس در کارهایتان انسانهای شرور و بیارزش را شریک قرار ندهید. انگار طایفه عبد مناف به کار گرفتن نفیل و معد رو، درست میگم؟
بله دیگه، اینا قرآن شده رو میگن
و میگه از تو بعید بود عبد مناف، از تو بعید بود این کارو کنی.
بله
خیلی خوب. پس عبد مناف رو بگیریم به کارگیرنده نفعیل و معد، و همونطور که سهم به کارگیرنده اودعی بود.
بله.
فقط خفتو ان لم یصلح الله امرکم. ای عبد مناف، من میترسم که خدا امر شما رو اصلاح نکنه. تکونو کما کانت احادیث و وائلی. بکر ابن وائل هست میگه از اون میترسم خدا اوضاع و احوال شما رو خوب نکنه، شما هم بشید مثل قبایل بکر و تغلب که مثلا بعد از مرگتونم بدنام بشید و بدنامی براتون بمونه.
این خیلی این شعر جالبه. ببین ظاهرن ابو طالب یه نفره با پیامبر و امیرالمومنین یه تعداد خیلی کرد، این طرف هم یه قوم و قبیله با قوم و قبیله های دیگه، اون طرف هم یه صفه مثلا چند نفره اینجا هم بکن چند هزار نفر اون طرف
هم.
ابو طالب میگه که من میترسم از اینکه خدا کار شما رو اصلاح نکنه، شما جون سالم از این مرکه به در نبرید.
شبیه خطبه های امام حسینه.
میدونید چی میگم؟
آره.
که این چقدر این چیز داره، این تو مرکه این گفته میشه، تو مرکه یعنی اون کسی که جلوشه همونیه که استخدام میکنه همه اینا رو سر صف میکنه و هیچ رحم و مروتی نداره.
خیلی
من میترسم از این که شما امرتون اصلاح بشه،
مسیر خوبی نرسید، به مقصد نرسید. لامری لقد وحنتم و عجزتم و جئتم به امر مخت اندل مفاصلی، سوگند میخورم که در کارهاتون سستی کردید، ناتوان شدید و به حقیقت امر و خواسته خود دست نیافتید.
یعنی این نکته مهمه که ما باید بدونیم دشمن حتی به خواسته های خودش هم نمیرسن. حتی به خواسته های بلی خودش از تکاتا نمیدازه ها، ولی شما باید بدونیم اون اصلا بنا نبوده در میدان جنگ انقدر ضعیف خودش نشون بده، ولی عجز خودش رو برده وسط و به هیچ یک از دستاوردهای خودش نرسید. من برام عجیبه که تحلیلگرای بعضی از تحلیلگرها این وضعیت موجود دمش را فتح اسرائیل و آمریکا میدونن. اصلا خیلی برام عجیبه اینجوری فکر میکنم. از همه بدتر اوضاع برای اونها بدتر شده. یعنی واضحه که این وضعیت برای اونها به مراتب بدتره، نه به یه مرتبه. اصلا اونا در صورتی که به فتح میرسیدن به هیچ وجه همچین حماقتی رو نمیکردن که بخوان بغل گوش خودشون ناامنی رو در این حد بخوان چیکار کنن، تشدید کنن. خب معلومه به هیچ هدفی نرسیده. من نمیدونم چجوری بعضیا این رو از این اتفاق مسرور نمیشه، از این اتفاق خوشحال نمیشه.
حاج آقا اینو تو خود اسرائیل مخالفای نتانیاهو اصرار دارن، اینو دارن میگن، میگن تو با سوریه باختی.
بله.
و یه فضای فاجعه باری رو برای اسرائیل درست کردی.
بله. من امیدوارم که این روح حضرت ابوطالب در ما جریان پیدا کنه. این روح یه روح بلندیه که اگر یکی و تنها در میدان باشه و در کربلا تنها باشه، حتی در صحنه ظاهر هم فاتحه. اینکه ما بگیم شکست نخورده چون بهتر حسنیانگ باشه، نه در جفت حسنیانگه، نه بهتر حسنیانگه، هر دو حسن رو برده. لطش اینه که بنا بود دشمن چه بکنه؟ بنا بود اسلام رو محو کنه. خب نتونست بکنه دیگه، نه تنها نتونست بکنه بلکه عکسش عمل کرد. الان وضعیت موجود ناامنی رو از سراسر عالم گسترش داد به نحوی که تمام به پادشاهی هایی که اصلا امکان متزلزل کردنشون نبود الان از این به بعد متزلزل میشه. خب این فتح دیگه.
بله اینو فقط متدبرها از متن جامعه اینجوری تدبر میکنه. تحلیل یه متدبر از میدانه. خدا رو شکر. و کنتم حدیثن خطف قدرون فانتمو الان نو حطب اقدرون و مراجلو. شما قبلا هیزم های یک دیگ بودید، یعنی عبد مناف، اما امروز هیزم دیگ های بسیاری هستید. چقدر خوشگل گفت.
میدونی چقدر جالبه؟
وای خیلی قشنگ بود. کنتم
دغدغتون یکی بود، الان دغدغتون دیگه یکی نیست. نمیدونی از کدوم برگ میخوریم.
خیلی عالی. خب ل یوهن، حالا اگه درست خونده باشم، بنی عبد مناف عقوقنا و خذلاننا و ترکنا فی المعاقلی، از این که ما مورد نامهربانی قرار گرفتیم، خار شدیم و در این شب اسیر ماندیم، حالا مثلا خذلان دچار شدیم، قبیله عبد مناف باید مؤاخذه بشه و شرمنده باشه. یا دلیل این که شما هیزم دیگهای مختلفی شدید اینه که ما رو توی این شرایط گذاشتید، مایی که وصله تن شما و خیشاوند شما و رحم شما بودیم.
من فکر کنم این لیوهن به معنی که محکوم بنی
فعل امر میگیرین، امر غایب
به عقوق نا ما آقشون کنیم.
او یعنی حق اینه که ما بنی عبد مناف رو آق کنیم.
بله
خیلی قشنگ. خیلی خوب. به خاطر نامهربونی و خذلان و ترک دیگه. به خاطر. حالا این درستش میکنم. خب. این باشه. فَإِنَّكُ قَوْمًا نَبْتَرِئْ مَا صَنَعْتُمُ وَتَحْتَلَبُونَ لِقْحَةً غَيْرَ بَاهِلِ. اگر ما قومی هستیم که انتقام کارهای شما را میگیریم، پس آماده جنگی باشید که شما را دربر میگیرد، جنگی که به سان شتر حامله است که پستانهایش را بسته اند تا بچهش را شیر ندهد و قوی و نیرومند بماند. فَإِنَّكُ قَوْمًا نَبْتَرِئْ مَا صَنَعْتُمْ وَتَحْتَلَبُونَ لَقْحَةً یا سَيَحْتَلَبُونَ لَاقِحًا غَيْرَ بَاهِلِ. چجوری تحلیل میکنیم مثلو؟
خوبه این که گفته آماده فهم نکو قوم من ما سنت و فلان، پس آماده جنگی باشه که شما را جنگی که شطوره حامله ایست که همین الان که بلا دارین ورود اینجوری ورود پیدا کنین، خب ورود پیدا کنین دیگه.
یعنی اگه میخوای به جنگی بسم الله
جنگ. بله
خب. فابلغ قسیان ان سینشر امرنا و بشر قسیان بعدنا به تخاذلی. به بنی قسی خبر بده. اینایی که داره اینجوری میگه، اینا قسی و نمیدونم عبد مناف و قبطل و ای ابن قالب، این اجدادن. داره چی میگه؟ توی مکه آدم های اصیل و در واقع قریش از ناحیه لایه های مختلف اجداد با هم فامیل میشدن، بعضی از نزدیکتر بعضی از دورتر با هم در واقع فامیل بودن. و این خودش خیلی نکته جالبیه، یعنی اینکه ما دایره های تو در توی خیشاوندی داریم که بین قریب و بعید در واقع فاصله است، ولی هر کدوم از این دایره ها به یه جدی از اجداد اعلا میرسه. خیلی جالبه. الان داره میگه فابلغ قصین، حالا عبد مناف و گفت رفت سراغ قصی، یعنی یه جد عقبتر. فابلغ قصین ان سینشر امرنا و بشر قصین بعدنا به تخاذلی، به بنی قصی خبر بده که ما بر اونها پیروز گشتیم و اونها رو هشدار بده که بعد از این خار و ذلیل میگردند. پیروز گشتیم یعنی خبر گذشته نیست، یعنی همین الان شما محتوم بدونین که ما شما رو مغلوب میکنیم، مثل همچی چیزی. نکته ای دارین حاج آقا؟
فکر کنم همین که مطرح میکنی در واقع به این صورت میشه که در بشارت پیروزی و در واقع خذلان نگسای، بلکه کسانی هم که روبروی این ها هستن در فعل قصی، مثل این که ما به پدرانمان نوید میدهیم که در این جنگ پیروزیم و دشمنان ما خارند.
خب این دوتا چیز شد، دوتا شکل شد. حالا میخوام ببینم که اون قبلی رو ساقط میکنید یا اونم نگرش داریم. ببین قصی رو یا بگیریم بنی قصی مثل بنی عبدمناف که بالا داشت توبیخشون میکرد، یا بگیریم خود جد بزرگوارمون قصی. مثلا شما دارین دومی رو میگیریم، من تو سیاق با اون قبلی ها اولی رو هماهنگ کردم. اون اولی که من گرفتم بذارمش کنار کلن یا هر دوش میتونه باشه؟
با اولی رو بیارین یه بار دیگه بخونیم.
ببین اگه بخوام اولی بگیرم میگه فعبل قصین، اینجا منظور جدمون قصی نیست، اون خیشاوندانی هن که از ناحیه قصی با ما خیشاوندن، هم جدمون هن. مثل بالا که راجب عبد مناف بود گفتش که آقید و فلان تو بسارید. خب شما چیکار کردین؟ شما بردین رو خود شخص قصی.
آخه اینجا بنی قصی نگفت، گفت قصی.
خب میگم ببین بالا هم نگاه کنین، یه جا گفته بنی عبد مناف، ولی بالاتر وقتی شروع کرده گفته فعبد مناف انهم خیر قومکم.
بله فعبد مناف انهم، اینم همون عبد مناف.
خب این هم همون عبد مناف میگیرین؟ آخه قوم که نیستش، عبد مناف جده. خب الان اگه عبد مناف و قوم بگیریم باید همه اون خیشاوندانی که از ناحیه عبد مناف با ما خیشاوندن رو بگیریم.
نه درسته، ببینیم میگه که فعبد مناف انهم، یعنی هر کی که منصوب به عبد منافه خیر و قوم کن.
بله منصوب دیگه، منصوب رو آوردین تو کار.
بلا تشرکو بس فی امرکم کل واقع، شما دیگه شما در این بهترین قوم بودنه چیز نکنید، خرابش نکنید.
آره خراب نکنید خودتون. ولی الان عبد مناف و قوم گرفتی.
بله
خب
نه هر قومی ها خوباشون.
آها آره خیر قوم، آخه خیر قوم کن، یعنی آها کلن نمیخواست بگه عبد مناف کلن قوم خوبی هن، حالا استثناءاتی ممکنه داشته خوب بودین ولی دارید خیلی بد مسیری دارید میرید، نه هم قابل جمع باید باشه.
بلا تشکر، مثل نکه شما بگیم پدر شما خیلی خوب بود، مواظب باشین خراب نکنین مسیرش.
حالا اینجا یه توضیح یادم رفت، دستم در رفت، این خوب شد برگشتیم. این علی ابن حمزه که یکی از روایت کننده های دیوان اشعاره گفته که واقل، کل واقلین که بالا بود، واقل یعنی المدعی نسبا لیس من، یعنی کسی که نسب نداره. خب و لعل ابا طالب یعرضو به ذالکه به بنی امیه.
پس خوبه دیگه این.
آره
یعنی شما عبد مناف رو به عنوان خالص قبول کنید، غیر اونو وارد نکنید توی این ساختارش.
آها یعنی تو ساختار شما یه خردشیشه‌ای هست که اون خردشیشه خودتون نیستید.
آفرین.
اون بنی امیه که داخل خودتون کردید.
بله.
خب اینو اینجا. پس الان عبد مناف شد قبیله.
بله.
اینجا من سوالم این بود، اینجا شما قصی رو گرفتین، شخص قصی، خب
قصی، آره
درستم است، درم میاد، یعنی شعر قشنگ ترجمه هم میشه، فعبل قصی انسین شعر امرنا و بشر قصیان بعدنا به تخاذلی آره. اینم منم اینو که میگم کاملا درست سر چشم میگم، تو سیاق قبلی نیام به جز این که اینجوری معنی میکنم این بعدو میگیرم، نیام بگم قصیم الان اونجا مثل عبد مناف یه قبیله دیگه همونو داره میگه.
نه قصی به نظرم نسبتش با عبد مناف ظاهرن قصی خالص‌تر، درست میگم؟
نه حاج آقا عقب‌تره، دایره بزرگتره.
نه قصی اگه تو اون نسبای امیرالمومنین دیدین،
درسته،
در قصی یه اعتبار خاص قائل شده،
زید بود دیگه، از زید تا زید بود، قصی شد زید، امیرالمومنین هم شده بود زید.
آها
اینجوری بود، بعدم بردید رو مسجد الاقصا که قصی تعبیر مسجد الاقصا رو هم برای ما داره،
بهم.
یعنی جمع کننده اقصا هم هست. اون وقت توی دولت اموی که تعارض امیرالمومنین با معاویه است، وقتی پای قصی میاد وسط، یعنی اقصا، مسجد الاقصا که در قلمرو معاویه است هم در ذیل ما حساب میشه، اصلا اصالتش با ماست به جز کعبه. قصی میشد جمع کننده مسجد الحرام و مسجد الاقصا.
احسن، این بود که قبلا گفت.
بله،
پس بنابراین بشارت بده به او.
آها خیلی خوب.
این نمیتونه قوم باشه، این باید خود قصی باشه.
چه نمیتونه؟
به خاطر اینکه مسیرش تا الان اگه بخواد قوم باشه خیلی شاخه 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 میشه
بوده عملنا، یعنی شما مثلا تعبیرشو وجود داریم، خطاب داریم بهش، مثل لعی ابن قال، الان دوباره کعب ابن لعی هم میریم بالا، اینجوری بوده اصلا، کل سازه قبیلش بوده.
یعنی شما میگین که به همه قبایل قریش که از قصی هستن برسان که ما فاتحین،
یه تعبیر این شکلیه، یعنی همه کسایی که از قصی به ما میرسن، یعنی یه دایره بزرگی میشه. ببین چند تا دایره تو در توه، وقتی میگه عبد مناف یه جدیه که نزدیک جد ششم چندم، خب تا میرسه به چیز، وقتی میگید لعی ابن غالب مثلا میشه جد هشتم به پایین، وقتی میگی قصی یعنی مثلا جد نهم به پایین، این چهره میگم دورترن، فامیل دورتره، اون تا تهو نمیگیم قصی.
بله،
اونایی که از تو اون بالا با ما فامیلن، یعنی اون ته منظورم الان پایینه که به ما نزدیک باشن ها.
بله.
مثلا بنی عبد منافو نمیگیم قصی، هرچند بنی عبد مناف هم به هر حال ذیل قصی قرار میگیرن، ولی ما برای اثبات فامیلیمون باید تا قصی بریم بالا.
درسته،
اینو از این جهت گفتم، میخوام بدونم فرضشو نگرش دارم یا کلن بذارم کنار.
نه نگه داریم، به هر حال تو شعر خوبی شعر اینه که میتونی دو وچی بخونی، سه وچی بخونی،
چون بعدن ممکنه باش بتونیم این کارایی کنیم، چون دستمون میبنده اگه بذارم. خب این خیلی خوب شد، پس به قصی بگو که هر کی ما رو کنار گذاشت خار شد. ها
یه نکته ای بگم اینجا،
بفرمایید.
الان شما داری میگین که ابو طالب به جد نهمش، جد هشتمش، جد ششمش، جد سومش استناد میده.
بله،
الان هر کدوم از شما، من و شما اینجا نشستیم، جد سوم نمیدونیم که جده کارمون نمیدونیم که
واقعا
جده هشتمون نمیدونیم که شما نگاه کن،
ولی خیلی قدیمی ما، حتما به حضرت آدم میرسیم.
نه فکر کن چه ادبیاتی اونجا رایجه.
بله،
چه قدرت ادبی وجود داره که وقتی حسین میگه مخاطبش میشناسه. من نمیدونم تونستم مقصودمو بگم یا نه.
بگم یه جوری به تعبیری بگم شما چی میگین. شما میگین که ما نهایتاً اگه صدا کنیم همدیگر رو، مردمو، یه نسل دو نسل بشناسیم صدا کنیم تا بابا بزرگ جونمون، ولی اینجا انگار وقتی داره صدا میکنه صداش تا جد دهمش میره.
خب میدونی یعنی چی؟ میدونی پیشرفت یعنی چی؟ ما خیلی وقتا بدیه برایش رو نمیدونم بدیه اینا رو گفتیم دیگه، همش داشتیم بدی میگفتیم. الان شما نگاه کنی حتی دشمن ابو طالب هم این زنجیره صفات انتقال پیدا کرده از نسل‌های مختلف را میشناسد. این بعضی وقتا بعضی چیزا در بین ما از بین رفته، خیلی بده که از بین رفته. این یعنی اینکه او برای ریشه های کهن خودش ارزش قائله. خب این اینی که یه مرتبه دلالت میده به نسل چهارم، بعد نسل ششم، بعد نسل هشتم، نهم، میدونی این چقدر خود این گفتمان سازی چقدر میتونه اثر داشته باشه در عالم.
من لمس کردم اینو، من برام تو بچگی یه سری چیزا شاید بس بقیه عادی بود، بس من مثلا گاهی غیر عادی بود. مثلا یکی از چیزایی که خیلی برام شگفت انگیز بود عموی بابام بود که بهش میگفتیم عمو. یه عموی دورتره، یه عموی یا عمه یه درجه دورتره، یعنی عمه خودم نیست، عمه بابامه. خب یا عموی بابامه. بعد ما تو خیشاوندیمون همون تو همین تیکه دوتا پلهی که دارم میگم خیلی هم ساده است، تازه 8-9 تا پله نیست، تو همین خیلی شگفت انگیز بود. اصلا این بعد و قرب اینا خیلی جالب بود و فرق داشت ساختار اینا. این که شما میگین میره تا اجداد بالا واقعا یه چیز شگفت انگیزی حاج آقا.
من تقاضایی که دارم اینه که دوستان که این شعر رو میشنون بدون حتما بدون تعصب میشنون، محاسنی که در جاهلیت بوده بعضی وقتا از محاسنی که ما اصلا سراغ داریم خیلی فراتر از اون چیزیه که ما داریم. حتی خیلی وقتا معایبی که در جاهلیت بوده از خیلی از محاسن ما بالاتره.
بله. 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 من دارم پیام دوستانم میبینم، بعضی از دوستان بعضی جاها رو نکات خوبی هم گفته بودن. خیلی خوب، ما داریم راجع به کسایی صحبت میکنیم، فرمایش اخیرتون رو میگم، داریم راجع به کسایی صحبت میکنیم، میگیم چقدر آدمای بدی بودن، در حالی که واقعا حداقل ارزشمند بودن به دلیل داشته های خاص اجتماعی. اینجوری بفهمم؟
بله. حالا شما نگاه کنید در کجای عالم میتونیم یه همچین سازه ادبی رو بتونیم نصب بکنیم که یک این همه تنوع داشته باشه، این همه عمق داشته باشه.
بله. خیلی عالی. خب
من از اینجا بگم بعضی کتاب رو تو بازار من دیدم که اینا بی جهت راجع به قرآنش بد گفتن. اونها رو افراد لاوبادی و افراد نمیدونم ناسالم و اینها نشون دادن. بعد همیشه شما این قوم قرآنشی که الان نگاه میکنید، اون طرف های روم رو نگاه کنید، اون طرف های ایران رو نگاه کنید. ایران جباره در زمان خودش،
روم مکاره،
تمدن البته شما بعد هم میگی خب تو اینجا کربلا هم به وجود اومده، تو اینجا این که کربلا تو اینجا به وجود میاد دلایل داره، به خاطر این فتوحاتی که اتفاق میفته. حالا دیگه بعدش باید تحلیل بشه دیگه. یعنی اینا اصالت خودش رو دست میدن.
به هر حال چیزی از ارزش های دشمن ما کم نمیشه. دشمن باید سرش به تنش بیاد. خیلی خوب. و این نشون میده که ما چرا محتاجیم به تکیه کردن به ائمه قریش. درسته قریش هر کی قریش شد ائمه نیست، اما اینکه حضرت مکی مدنی قریشی هاشمی اینهاست، اینا موضوعات بسیار مهمیه. فرمایش شما رو داریم توضیح شاید این باشه.
خب میخوایم بقیش بذاریم جلسه بعد.
باش. تا پس ما تا قصی رفتیم، یعنی بیت 95. انشالله که جلسه آینده از 96 میخونیم. اگه فرمایش پایانی دارین بفرمایید. ممنون. دست شما درد نکنه خانم دوستی. اگه زحمت بکشین صلوات حضرت زهرا رو بذارین، نیت کنیم ایشالله خدا این وعده های خودش رو یه جوری محسوس بکنه برای ما که هممون بفهمیمش و ببینیم مزمن شدن دشمنش.
ایشالله.